با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 13. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که حزقیال در این فصل بر علیه پیامبران دروغین نبوت می کند. این پیامبران دروغین افکار خود را به عنوان پیام خدا بیان می کردند و خدا با صراحت اعلام می کند که هیچگاه با ایشان سخن نگفته و آنچه می گویند دروغ است. و اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در حزقیال فصل 13 آیه 10 الی 16 می‌خوانیم: این مردان شریر قوم مرا فریب داده، می‌گویند که همه چیز در امن و امان است، حال آنکه چنین نیست. قوم من دیواری سست می‌سازند و این پیام آوران دروغی نیز تشویقشان می‌نمایند و با گچ آن دیوار را سفید می‌کنند. پس به این معمارها بگو که دیوارهایشان فرو خواهد ریخت، بارانی سیلاسا خواهم باراند، تگرگی سخت خواهم آورد و طوفانی شدید خواهم فرستاد تا آن را ویران سازند، و آن هنگام که دیوار فرو افتاد مردم به سر ایشان فریاد خواهند زد: چرا به ما نگفتید که دیوار سست و ناپایدار است؟ چرا روی آن گچ گرفتید و معایبش را پوشانیدید؟ بلی، با طوفان عظیم خشم، با تگرگ و باران غضب خود آن را از جای کنده نابودش خواهم نمود. دیوار گچکاری شده ایشان خراب و با خاک یکسان خواهد شد و بر سرشان فرو خواهد ریخت و در زیر آن له خواهند شد تا بدانند که من خداوند هستم. زمانی که خشم من بر ضد این دیوار و معمارانش پایان یابد، اعلام خواهم کرد که نه دیواری مانده و نه معماری، زیرا معمارانش انبیای دروغینی بودند که می گفتند اورشلیم در امان خواهد بود، در حالی که چنین نبود. خلاصه پیام این پیامبران دروغین چنین بود: شهر اورشلیم در امن و امان است. امروز نیز از بسیاری از افراد میشنویم که میگویند همه چیز در امن و امان است، در حالی که صلح و امنیت و آرامش واقعی را در دنیا پیدا نمیکنیم. در حزقیال فصل 13 آیه 17 الی 23 میخوانیم: حال ای انسان خاکی، کلام مرا بر ضد زنانی که افکار خود را به جای پیام من بیان میکنند اعلام نما. خداوند فرمود که به ایشان چنین بگویم: وای بر شما که قوم مرا گمراه می کنید، به بازوهایشان طلسم و جادو می بندید و دستار افسون به آنها می فروشید تا بتوانن اختیار زندگی دیگران را به دست بگیرند. آیا می خواهید اختیار مرگ و زندگی قوم مرا در دست داشته باشید تا جیبتان را پر کنید؟ برای مشتی جو و چند لقمه نان قومم را از من دور می سازید. کسانی را که باید زنده بمانند به کشتن می دهید و آنانی را که نباید زنده بمانند زنده نگه می دارید. به این ترتیب به قوم من دروغ می گویید و آنها نیز باور می کنند. از این رو من به ضد سحر و جادوی شما هستم که با آنها زندگی افراد قوم مرا طلسم کرده اید و مانند پرندهی به دام انداخته اید. طلسم های شما را باطل کرده، دعاهایتان را بی اثر خواهم ساخت و قوم خود را از دست شما رهایی خواهم داد. دستارهای افسون را خواهم درید و قومم را از چنگ شما نجات خواهم بخشید. ایشان دیگر در دام شما نخواهند بود تا بدانید که من خداوند هستم. شما با دروغهای خود مردم درستکار را برخلاف میل من دلشکسته و درمانده ساخته اید، ولی افراد شرور را تشویق کرده اید و باعث شده اید آنها از راه‌های گناه آلودشان توبه نکنند و رستگار نشوند. اما از این پس دیگر رویاهای باطل نخواهید دید و غیب‌گویی‌های گمراه کننده نخواهید کرد، زیرا من قوم خود را از نفوذ قدرت شما رهایی خواهم داد تا بدانید که من خداوند هستم. حزقیال در اینجا زنانی که ادعای پیامبری می کردن را افشا نموده و بر ضد آنان پیام می دهد. در کتاب پیدایش فصل 10 آیه 8 الی 9 در مورد نمرود می خوانیم که صیادی ماهر بود و در واقع او جانهای انسانها را برای اهداف شریرانه خیش صید می کرد. این زنان نیز به همان کار مشغول بودند و با فریبکاری ادعای پیامبری می کردند، در حالی که در واقع افکار خیش را گفته و برای منافع خیش مردم را فریب داده و گمراه می کردند. تمام مکاتب و اعتقادات انحرافی نیز برای منافع و اهداف شریرانی خیش تلاش می کنند تا جانهای انسان را صید کنند. در نامه دوم پتروس فصل 2 آیه 1 نوشته شده است: اما در آن روزگاران انبیای دروغی نیز بودند، همانطور که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ دروغهایی درباره خدا بیان خواهند کرد و حتی با سرور خود مسیح که ایشان را با خون خود خریده است سر به مخالفت برخواهند داشت، اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد. امروزه افراد زیادی و به خصوص زنان بسیاری را می‌بینیم که به فالگیری، فالبینی، احضار ارواح و جادوگری مدرن مشغول هستند. آنها با روش‌های گوناگون و متدهای روانشناسی مردم را فریب می‌دهند. آنچه این زنان انجام می‌دادند، بستن طلسم به بازوی مشتریان خیش یا دادن چیزهایی به آنان بود که همراه خود داشته باشند تا از مریضی یا خطرات حفظ شوند، و به این ترتیب اختیار زندگی افراد را به دست می گرفتند. دوست من، آنچه امروز نیز در ارتباط با فالگیری و احضار ارواح و انواع مکاتب انحرافی اتفاق می افتند، امری تازه و جدید نیستند. این نوع اعمال و گمراهی ها در طول تاریخ بشر مرسوم بوده است و خداوند در مورد آنها در کلامش هشدار داده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 در کتاب حزقیال به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 14. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت بر علیه بت‌پرستی بزرگان قوم. فصل 14 به دو بخش اصلی تقسیم شده است: نبوت بر علیه بت‌پرستی بزرگان قوم اسرائیل و ویرانی حتمی شهر اورشلیم. هر دو بخش با جمله‌ای مشترک شروع می شود که می توانیم در آیات 2 و 12 مشاهده کنیم. خداوند با من سخن گفت و فرمود و سپس این پیغام از جانب خدا بر من نازل شد. خداوند در این فصل به توضیح دلایل داوری شهر اورشلیم ادامه می دهد. اصولی که در این قسمت بیان شده اند برای امروز نیز قابل استفاده می باشند. خدا هنوز هم ملت‌های دنیا را قضاوت و داوری می کند. نبوت بر علیه بت‌پرستی بزرگان قوم. در این آیات حزقیال بزرگان قوم اسرائیل را دعوت به توبه می کند. در تمام عهد عتیق و عهد جدید متوجه این نکته شدم که توبه پیام خدا برای قومش یا ایمانداران است، یعنی افرادی که اعلام می کنند که به او تعلق دارند. پیام حزقیال در اینجا چنین است: توبه کنید و به سوی خدا بازگردید. در حزقیال فصل 14 آیه 1 می‌خوانیم: روزی عده‌ای از بزرگان اسرائیل به دیدنم آمدند تا برای آنها از خداوند طلب راهنمایی کنم. بزرگان قوم به نزد حزقیال آمدند و چقدر خود را پرهیزکار نشان دادند. آنان وانمود کردند که می‌خواهند به سخنان پیامبر گوش دهند. مانند این است که با یک کتاب مقدس بزرگ در دستانتان وارد کلیسا شده و نشان دهید که می‌خواهید به خداوند خدمت کنید. حزقیال فصل 14 آیه 2 الی 3 می‌گوید: ای انسان خاکی، این اشخاص دلشان پیش بت‌هایشان است و شرارت را در عمق وجود خود جای دادند. پس چرا از من طلب راهنمایی می‌کنند؟ در واقع بزرگان در اینجا می‌گویند: برادر حزقیال، ما بت‌ها را نمی‌پرستیم. این موضوع حقیقت داشت که آنها بت‌ها را نمی‌ساختند، ولی خداوند گفت این اشخاص دلشان به بت‌هایشان است. سامسون نیز مردی بود که نشان می‌داد مرد خدا است و بعضی اوقات روح خدا بر او قرار می‌گرفت. راز قدرت او هرگز موهای بلندش نبود، بلکه روح القدس بود. ولی روزی رسید که نمی‌دانست روح خدا از او دور شده است. او به گناه کردن و بازی نمودن با گناه ادامه داد و در همین زمان همچنین می‌خواست یک مرد خدا باشد. چقدر افراد امروزه در کلیساها هستند که با گناهان بازی می‌کنند و خود را سرگرم می‌سازند و فکر می‌کنند می‌توانند از مجازات گناهان فرار نمایند. دوست من، حقیقت این است که نخواهید توانست فرار کنید. داوری خدا حتمی است. آنها ممکن است مشغول به انجام مراسم مذهبی و رعایت سنت‌های دینی باشند، یک ظاهر خوب را حفظ کنند، ولی در واقع دلشان پیش بت‌هایشان است. توسط خداوند به حزقیال گفته می‌شود که این افراد نادرست و فریبکار می‌باشند. آنها نشان می‌دهند که می‌خواهند پیام او را بشنوند، اما در حقیقت به هیچ وجه آن را نمی‌شنوند و توجهی به آن ندارند. اگر رویش را برگرداند، از پشت به او خنجر می‌زنند. آنها در دلشان به خدای حقیقی ایمان ندارند. در حزقیال فصل 14 آیه 4 می‌خوانیم: حال از جانب من به ایشان بگو، هر کس که در اسرائیل بت‌ها و شرارت را در دل خود جای داده باشد و برای طلب راهنمایی پیش یک بت برود، من که خداوند هستم خودم به درخواست او پاسخ خواهم داد، پاسخی فراخور تعداد بت‌هایش. خدا میگوید که این افراد داوری و مجازات خواهد نمود. خداوند عیسی حاکمان مذهبی زمان خود را ریاکاران نامید. او این کلمه ترسناک و افشاگر را بارها مورد استفاده قرار داد. حزقیال با رهبران روحانی قوم صحبت میکند. چقدر این وضعیت غم انگیز و تأسف بار است. خدا قصد دارد ایشان را داوری و مجازات کند. خدا همیشه دین و مذهب‌های ساختگی و ریاکارانه را داوری و مجازات خواهد نمود. ایمان دارم هرگاه یک کلیسا یا یک فرد از حقیقت دور شود، خدا داوری و مجازات خواهد کرد. حزقیال فصل 14 آیه 5 الی 6 می‌گوید: از این رو به آنانی که فریب بت‌ها را خورده و از من دور شده اند، زشتی افکارشان را نشان خواهم داد. بنابراین از جانب من به ایشان بگو توبه کنید، بت‌های خود را رها سازید و از شرارت رویگردان شوید. خدا به طور کاملا آشکار افشا می کند که این مردان فریبکار و ریاکار می باشند. حیله‌گر و متظاهر هستند و نه خالص و صادق. دلشان پیش بت‌هایشان است و گناه درون قلبشان می باشد. ممکن است افرادی در اینجا در رابطه با سامسونگ بگویند چقدر کار سامسونگ زشت بود. از اینکه مانند او زندگی کنم متنفر هستم و هرگز نمیخواهم چنین داوری شوم. ولی دوست من، نگران این موضوع هستم که امروزه افرادی بر روی نیمکت‌های کلیسا نشسته و با این وجود دوست دارند در گناه زندگی کرده و میوه های گناه را بچشند. آنچه به طور ظاهری محکوم می کنند همان چیزی است که در قلبشان دوست دارند انجام دهند. دلشان از خدا دور می باشد. این طبیعت کهنه‌ای که درون ما است بد و زشت است. ولی خدا می گوید توبه کنید و به نزد من بیایید. خدا نسبت به قوم اسرائیل بخشنده و مهربان است. او به آنان امکان و فرصتی می دهد تا تغییر نموده و پاک شوند. ولی آنها نمی خواهند. ویرانی حتمی شهر اورشلیم. پیامبران دروغین هنوز در اطراف می گشتند و می گفتند خدا شهر اورشلیم را حفظ خواهد نمود. آنجا شهر اوست و او آن را دوست دارد. او میگوید مانند چشمانش از آنجا محافظت خواهد نمود. آنان میتوانستن به قسمت‌های زیادی در کتاب مقدس در این رابطه اشاره کنند و آنچه دلشان میخواست را اثبات نمایند. امروز نیز امکان دارد یک یا دو قسمت را از کتاب مقدس جدا کرده و با استفاده از آنها از باور یا اعتقادی اشتباه و انحرافی حمایت نمود. اما نبایستی چنین کنید و یک یا دو آیه را از قسمت‌های متفاوت کلام خدا انتخاب کرده و نتیجه گیری نمایید. باید تمام متن و تصویری را که کتاب مقدس نمایان می کند نگاه کنید. اگر چنین کنید، قادر نخواهید بود از باورها و اعتقادات اشتباه و انحرافی حمایت نمایید. این پیامبران در اشتباه بودند و خدا به طور واضح و با صراحت میگوید که شهر اورشلیم داوری و مجازات خواهد شد. در حزقیال فصل 14 آیه 12 الی 14 میخوانیم: سپس این پیغام از جانب خدا بر من نازل شد: ای انسان خاکی، هرگاه مردم این سرزمین از من روی گردانده در حق من گناه ورزند و به سبب آن نانشان را قطع کنم و چنان قحطی بفرستم تا حیوان و انسان از بین بروند، آنگاه حتی اگر نوح و دانیال و ایوب هم در میانشان باشد، خدا ترسی و درستکاری ایشان فقط باعث نجات جان خودشان خواهد شد. خدا در واقع به حزقیال میگوید این شهر شهری اسیانگر و یاغی است که به مخالفت و اسیان خود بر ضد من ادامه داده است. به آنان امکان و فرصت بازگشت به سویم را دادم، ولی آنها باز نخواهند گشت. خدا بسیار واضح و مشخص سخن گفته و به آنچه میگوید عمل میکند. داوری و مجازات حتمی است. خداوند در اینجا به طور جدی میگوید اگر نوح نیز در شهر اورشلیم می بود، آنها به او گوش نمیدادند. تصور کنید نوح چه هشدار جدی می توانست به این مردم بدهد. اما مردم در زمان نوح نیز به او گوش ندادند و مردم شهر اورشلیم نیز به سخنان نوح اهمیتی نمیدادند اگر او در آنجا می بود. وقتی تلاش‌های گوناگون برای یافتن کشتی نوح را مشاهده می‌کنیم، به جای اینکه هیجان زده شویم، بیشتر سرگرم می‌شویم. فکر می‌کنم شاید بتوانند آن را پیدا کنند. اما اجازه دهید بپرسم، فکر می‌کنید یافتن کشتی نوح باعث می‌شود چند نفری به خدا ایمان آورند؟ اگر خود نوح نیز امروز در دنیا می‌بود، چه تعدادی به او ایمان می‌آوردند؟ شاید مردم او را یک پیرمرد عقب مانده و ساده لوح میپنداشتند. آنان به نوح گوش نمیکردند و همینطور به دانیال نیز گوش نمیدادند. اما نبوکدنصر به دانیال گوش داد و این واقعیت چه موفقیت و احترامی برای دانیال است. آنجا در کاخ اولین حاکم بزرگ دنیا نبوکدنصر دانیال است. بابلیان دانیال را می شناختند و می دانستند که او یک مرد خدا است. خداوند در آنجا می گوید که قوم اسرائیل حتی به نوح، دانیال یا ایوب نیز گوش نداده و به سخنان ایشان اهمیتی نمی دهند. در حزقیال فصل 14 آیه 17 الی 20 می خوانیم: یا اگر این سرزمین را درگیر جنگ کنیم و سپاه دشمن را بران داریم که همه چیز را از بین ببرند، اگرچه این سه مرد خدا ترس در آن سرزمین زندگی کنند، به حیات خود سوگند که حتی قادر به رهانیدن جان فرزندانشان نیز نخواهند بود و تنها خودشان نجات خواهند یافت. و یا اگر این سرزمین را دچار وبا سازیم و در خشم خود انسان و حیوان را هلاک کنیم و از بین ببریم، اگرچه نوح و دانیال و ایوب در میان آنها باشند، به حیات خود سوگند که نخواهند توانست حتی جان فرزندانشان را رهایی دهند. درستکاری آنها فقط خودشان را نجات خواهد داد. خدا میگوید که او قصد دارد شمشیری را بر ضد این سرزمین بفرستد. او میخواهد به نبوکدنصر اجازه دهد که به این سرزمین حمله کند و آنجا را نابود خواهد نمود. نوح قادر نخواهد بود زندگی اعضای خانواده خیش در آن شهر را نجات دهد. درستکاری آنان فقط خودشان را نجات خواهد داد. دانیال تعدادی از افراد حکومت را نجات داد، اما اگر او در آن شهر می بود نمی توانست به آن افراد هیچ کمکی کند. به همین دلیل بود که خدا دانیال را قبلاً از شهر اورشلیم خارج کرده بود. قوم خدا به او گوش نمی دادند. ولی یک پادشاه پیر غیر یهودی به دانیال گوش داد و او را نخست وزیر خود کرد. چه تعدادی از کلیساها امروز وجود دارند که مردم در آنجا واقعاً به کلام خدا گوش می دهند؟ من فکر نمی کنم که تعداد زیادی را بتوان یافت. و این واقعیت نشان دهنده یکی از دلایلی است که در این زمان خدا اجازه می‌دهد کلامش از طریق رادیو، تلویزیون و اینترنت به نقاط گوناگون جهان اعلام شود و به گروه‌هایی از مردم برسد که بسیاری از مسیحیان امکان ارتباط با آن را ندارند و یا مسیحیان زیادی نیز از دادن بشارت و اعلام پیام نجات بخش خدا در کلامش مأیوس شدند. دوست من، اگر اعضای کلیساها نخواهند به کلام خدا گوش دهند، خدا پیام و کلامش را به افرادی اعلام خواهد نمود که او را قبول و دریافت کنند. اقامت دانیال در شهر اورشلیم فایده‌ای نداشت، ولی او به مقام بالایی در حکومت بابل رسید و در آنجا یک پادشاه غیر یهودی به او گوش داد. دوست من، خدا به مردمی اجازه خواهد داد کلامش را بشنوند که بخواهند و حاضر باشند به او گوش دهند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.